و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که آیا در صحت معامله بلوغ لازمه یا لازم نیست. عرض کردیم به روایاتی استدلال شده که از این روایات استفاده میشه که بلوغ در صحت معاملات لازمه. اون روایتی که خوندیم مضمونش این بود که به هر حال قلم تکلیف مرفوع است از کسانی که به حد بلوغ نرسیدند. روایت به لحاظ سند عرض کردیم که موثقه است، اما در ارتباط با دلالتش بحث میکردیم. من یه بار دیگه متن روایت رو بخونم که در ارتباط با دلالتش میخوام بحث کنیم. سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة. عمار الساباتی میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم که پسر بچه نماز کی برش واجب میشه. فقال، حضرت فرمودن اذا اتى عليه الصلاة 10 سنة، هر وقت 13 سال بر او بگذره نماز بر او واجب میشه. فَإِنْ اِحْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ. اما اگر قبل از 13 سالگی محتلم بشه نماز بر او واجب می شود و جرى عَلَيْهِ الْقَلَمُ و قلم بر او جاری می شود. از این روایت فهمیده شد که به هر حال قبل از سن بلوغ، که حالا بلوغ به لحاظ سنوات عمر 13 سالگی است و به لحاظ مشخصات طبیعی احتلامه، قبل از او نه نماز واجبه و نه قلم بر او جاری است، که عرض کردیم همون مضمونی که میگیم رفع قلم. بعد حضرت فرمودن ول جاریتو مثل ذالک، جاریه یعنی دختر بچه هم مثل پسر بچه است، وقتی 13 سال بشه به هر حال نماز برش واجب میشه، یا قبل از 13 سالگی اون شرایط زنانگی رو ببینه. خب پس از مفهوم مخالف فهمیده شد که اگر به 13 سالگی نرسید یا محتلم نشد قلم تکلیف بر او جاری نیست، همونی که عرض کردیم رفع قلمه. روایات دیگه‌ای داریم که اونها تقریبا تعبیر به رفع قلم درش به صراحت رفع القلمه، ولی هیچ کدوم از اونها روایت معتبری نیست. روایاتی که داره از سه گروه رفع قلم شده، یکیش عن السبی حتی یحتلم، از پسر بچه تا محتلم نشده رفع قلم شده، یعنی تعبیر به رفع قلم در روایات دیگه وجود داره، اما هیچ کدوم از روایاتش به لحاظ سندی صحیح نیست، به حد تواتر هم نمیرسند. علت این که به این موثق استناد میشه با توجه به این که روایاتی است که صراحت در رفع قلم داره، به خاطر این که این موثق است و آقایون به لحاظ سندی بهش اعتماد کردن. اون روایات دیگه چون به لحاظ سند معتبر نیست دیگه بهش استناد نمی کنن، ولی همین مضمون در اونجا هم وجود داره. خب پس وجرا علیه القلم، عرض کردم این روایت موثقه است و چون موثقه است بهش اعتماد شده، الا اینکه بعضی از آقایان گفتن که این روایت چون معرضون انه اصحابه بازم نمیشه بهش استدلال کرد. پس ما باشیم و سند میگیم موثقه است، اما آقایان گفتن که نه، این روایت معرضون انه اصحابه، چون معرضون انه اصحابه باز شده بی اعتبار. چرا معرضون انه اصحابه؟ چون موثقه عمار ساباتی میگه حد بلوغ دختران 13 سالگی است، کما این که حد بلوغ پسران رو هم 13 سالگی عنوان میکنه، ولی در خصوص دختران که حد بلوغشون 13 سالگی است آقایون اعراض کردن و بر طبق این فتوا ندادن. چون اعراض کردن پس روایت چیه؟ روایت بی اعتباره. البته این اشکال بنابر مبنای اونهایی است که اعراض اصحاب رو موجب وهن اعتبار میدونن، وهن سند میدونن، ولی اگر مثل آقای خویی کسی اعراض رو موجب وحی ندونه، به هر حال اعراض اصحاب سبب بی اعتباری روایت نمیشه. اما به هر حال اصحاب نسبت به حد بلوغ خصوصا در دختر بچه از این روایت اعراض کردن، با وجودی که موثق است، و بر طبق این فتوا ندادن. از این جهت گفتن چون معرضان انه بی اعتبار. عده اینطوری اشکال کردن. من پس در ارتباط با این اشکال عرض کردم، یک مبناییه بنابر مبنای اونهایی که اعراض رو موجب وهم میدونن. نکته دوم، اعراض اصحاب از موثقه عمار ساباتی در ارتباط با حد بلوغ به خاطر روایات کثیره است که در برابر اینه، چون ما روایات متعددی داریم که حد بلوغ دختران رو 9 سالگی دانسته و روایت عمار ساباتی در حد بلوغ متفرد است. از این جهت آقایون به روایت عمار ساباتی در حد بلوغ استدلال نکردند. پس اعراض آقایون از روایت عمار ساباتی نه به خاطر بی اعتباری روایت بوده، بلکه به خاطر وجود روایت معارض بوده. اون اعراضی که اندت تعارض نسبت به یه روایتی صورت میگیره، اون ضرورتاً دلیل بر وهن و بی اعتباری روایت نیست. پس گاهی از اوقات اینه که دو گروه روایت متعارضه، آقایون به دلیلی یک گروه رو بر دیگری ترجیح میدن. اینجا نمیتونیم بگیم اعراض اصحاب. اعراض اصحاب مال اونجا ایست که شما یه روایت معتبر دارید، روایت معارضم ندارید، علارغم وجود روایت معتبر غیر معارض، فقها به او استدلال نکردن و بر طبق او فتوا ندادن، که این اعراض باید نشانه از ضعف روایت باشه. یعنی چرا با وجود این روایت بر خلاف او فتوا دادن؟ پس اون کبرای اعراضی که آقایون در اصول مطرح میکنن عموما مال اونجاییست که در عین وجود روایت معتبر اما فقهای ما بر مضمون او فتوا ندن. اینجا میشه اعراض اصحاب که آقایون میگن وقتی که دیدیم یه روایت معتبریست که معارضم نداره، که وجه عدم استناد نه به خاطر معارض، یه روایت معتبریست معارضم نداره، اما چجوری شده فقها همچین روایت معتبری هم بوده بر خلافش فتوا دادن؟ میگن خب اعراض اصحاب نشانه اینه که این روایت مشکل داشته. اعراض اصحاب نشانه چیه؟ نشانه ضعف روایته، که اونجا میگن هرچی اعتبار روایت بیشتر باشه، اعراض اصحاب موجب وهنه بیشتره دیگه. خوندید تو اصول دیگه، هرچی روایت اعتبارش بیشتر باشه، اعراض وهنه بیشتری رو ثابت میکنه، چون با توجه به اون اعتبار حتما باید بهش اعتنا میکردن. پس عدم اعتناء اصحاب به این روایت معتبر، این نشون دهنده یه خللی است که در روایت وجود داشته. اما اونجایی که ما دو گروه روایت داشته باشیم، تعارض بینشون وجود داشته باشه، بعد به دلیل یک گروه رو مثلا به خاطر کثرتش یا شهرتش ترجیح بر دیگری بدن، اینجا دیگه اون بحث اعراض اصحاب نمیاد، به جهت اینکه این از باب مرجحات و باب تعارض دیگه، ربطی به اعراض نداره. یعنی اینکه وهنی در روایت دیدن نیست، چون در مرجحات باب تعارض گفتن روایات مشهور رو ترجیح بدید، خب روایت 9 سالگی شهرت داشته، اونو ترجیح دادن. اماره عدم حجیت اندت تعارضه، اندت تعارض یعنی در حد بلوغ که تعارض شده، خب بله اینجا معتبر نیست، اما در احکام بلوغ ما الان داریم بحث میکنیم دیگه. الان بحث ما حد بلوغ پسر و دختر نیست، بحث ما آثار و احکام بلوغه. در آثار و احکام بلوغ که معارض نداشت، درسته؟ در اونی که معارض داشت به روایات ترجیح، اون روایات مشهوره مقدمه بر این شد، اونا شدن حجت. ولی ما الان بحثمون در ارتباط آثار و احکام بلوغه. خواستم بگم اینجا صغرای اعراض مطرح نمیشه. پس یه بار دیگه عرضم رو خلاصه کنم. عده‌ای گفتن به خاطر اعراض اصحاب موثقه عمار ساباتی بی اعتباره. عرض کردیم که اولاً بعضی از آقایون در کبرای اعراض مناقشه داشتن، پس این اشکال مبناییه. ثانیاً اگه کبرای اعراض رو بپذیریم، اینجا صغرای اعراض نیست، چون اعراض در فرضی است که به خاطر مرجحات باب تعارض یه گروه دیگه مقدم نشده باشه، و اینجا عدم اعتناء به روایت عمار الساباتی در حد بلوغ به خاطر اینی که روایت معارضی وجود داشته و عند التعارض اونا رو ترجیح دادن و این اعراض موجب وهم نیست. نه، عمومات باز قصهش با این مسئلهی که من عرض کردم فرق کنه. میکنید ما روایاتی داریم که حد بلوغ دختران رو 9 سالگی میدونه، عمومات نیست. موثقه عمار ساباتی هم میگه والجاریتو مثل ذلک، حد بلوغ دختر 13 سالگی است. پس یه روایاتی میگه 9 سالگی، یه روایاتی میگه 13 سالگی، عمومات نیستن اینا. اینا به صورت خاص در ارتباط با حد بلوغ دختران اظهار نظر کردن. در ارتباط با حد بلوغ دختران که به صورت خاص اظهار نظر کردن، اون روایات به خاطر کثرت و شهرت مقدم شده. خب پس عملا اصحاب از روایت عمار ساباتی اعراض نکردن، بلکه اونا رو ترجیح دادن بر این روایت. چون عرض کردیم اعراض اونجاییست که روایت معتبر داشته باشیم و معارض نداشته باشه، اما اصحاب بر طبقش عمل نکنن. اونجاست که میگیم نشانه از وهن است، نه مثل این موارد. خب بسیار خوب، این نسبت به اشکال اولی که در ارتباط با روایت عمار ساباتی شده بود. اما مسئله دوم و اشکال دومی که مطرح شده اینه که اصلا جری قلم و رفع قلم ارتباطی به نفوذ تصرفات سبی نداره. گفتن رفع قلم یعنی قلم مؤاخذه مرفوعه، جری قلم هم یعنی قلم مؤاخذه جاریست. پس رفع القلم عن السبی حتی یحتلم یعنی چی؟ یعنی سبی در ارتباط با کارهایی که میکنه تا قبل از حد بلوغ عقوبت و مجازات و اخروی نمیشود. یعنی همین، درسته؟ عقوبت و مجازات اخروی نمیشه. خب عقوبت و مجازات اخروی چه ربطی به نفوذ تصرفاتش داره؟ بحث ما اینه که او میتونه خرید و فروش بکنه، نمیتونه خرید و فروش بکنه. ولی رفع قلم و جری قلم به معنای عقوبت و مؤاخذه است. پس اصلا روایات رفع قلم نسبت به نفوذ تصرفات سبی دلالت نداره، میگن اون عقوبت اخروی نمیشه. ولی بحث ما اینه که حالا بیع و شرائش جایز است، هبه او جایزه، مضاربه او جایزه، وکالت او جایزه، ما اینا رو داریم بحث میکنیم. خب پس اصلا کلن روایات رفع قلم در ارتباط با نفوذ تصرفات سبی مدخلیتی نداره. حالا در بعضی از روایات هم داره که سیئات برش نوشته نمیشه، یعنی میخوام بگم معید و قرینه است که رفع و جری قلم به لحاظ چیه؟ به لحاظ عقوبت اخروی و مجازات اخروی است. خب خداوند متعال سبی رو به خاطر گناهانش در آخرت مؤاخذه نمیکنه. اما بحث ما سر مؤاخذه اخروی نیست، بحث ما در چیه؟ بحث ما در اینه که تصرفات او نافذه یا تصرفات او نافذ نیست. این اشکالی که به دلالت روایت شده. ادعی به این اشکال کردن که اصلا مؤاخذه که قابل جعل نیست که رفع بشه. شما میگید رفع القلم یعنی مؤاخذه مرفوعه، مگه مؤاخذه قابل جعل که رفع بشه؟ عقوبت که جعل نمیشود که رفع بشه. پس اصلا رفع قلم رو شما مختص به مؤاخذه گرفتید، حرف نادرستی. مؤاخذه و عقوبت رو که شارع نمیتونه مستقلن جعل کنه، مثلا مستقلن نمیتونه بگه من عقوبت جعل کردم برای فلان فعل. خب پس اصلا رفع قلم نمیتونه ناظر به رفع مؤاخذه باشه. ها حالا که نمیتونه ناظر به رفع مؤاخذه باشه، پس رفع قلم شامل تصرفات هم میتونه باشه. شما گفتید رفع قلم یعنی رفع مؤاخذه و عقوبت، خب عقوبت و مؤاخذه که قابل جعل نیست که قابل رفع باشه. این که عقوبت و مؤاخذه قابل جعل نیست که روشنه دیگه، یعنی شارع مستقیما نمیتونه عقوبت تشریع کنه. عقوبت، استحقاق عقوبت یا عقوبت، این حکم عقله. یادتونه مرحوم آخوندم، البته آخوند در کفایه یه چیزی گفتن که ذیل کلام آخوند آن اشکال کردن. آخوند مثلا در جعل حجیت گفتن که جعل استحقاق عقوبته، آن گفتن استحقاق عقوبت که حکم عقله، قابل جعل شارع نیست. شارع نمیدونه استحقاق عقوبت جعل کنه، استحقاق عقوبت و عقل میگه، مجعول شرعی نیست. خب پس ادهی به اشکال کردن انقلت بود دیگه، که اصلا مؤاخذه قابل جعل نیست که رفع بشه. در جواب گفتن مؤاخذه به نفسه قابل جعل نیست، اما به منشأه که قابل جعله. وقتی میگیم رفع مؤاخذه یعنی چی؟ یعنی رفع حکم الزامی که ترک او مستلزم مؤاخذه است. ما که میگیم رفع مؤاخذه نمیگیم که شارع مستقیما میاد عقوبت رو برمیداره یا عقوبت رو جعل میکنه. ما میگیم شارع میاد حکم الزامی جعل میکنه، به تبع حکم الزامی عقل میگه تو استحقاق عقوبت داری. پس منظور ما از رفع مؤاخذه یعنی چی؟ یعنی رفع اون چیزی که موجب مؤاخذه می شود. پس رفع القلم عن السبی یعنی خداوند متعال حکم الزامی برای سبی جعل و تشریع نکرده است. خب اگه حکم الزامی جعل و تشریع نکرده است، نتیجه اینه که مؤاخذه از اون مرفوعه. خب پس رفع مؤاخذه معنا داره. نکنید این قلتو خواست بگه رفع مؤاخذه معنا داره، اما رفع مؤاخذه به رفع منشأ انتزاعشه، کما اینکه جعل مؤاخذه به چیه؟ به جعل منشأ انتزاعشه. منشأ انتزاع مؤاخذه چیه؟ حکم الزامی است. وقتی میگیم رفع مؤاخذه یعنی ما این حکم الزامیه رو برداشتیم، وقتی میگیم جعل مؤاخذه یعنی حکم الزامی رو گذاشتیم. چی میفهمه؟ حالا انتظار رو تسامحاً میگیم، هرچی شما اسمشو بذارید. به هر حال به تبع دیگه، بگید تبعی بگید انتظاعی. یعنی ما استقلالاً نخواستیم مؤاخذه رو جعل کنیم که شما بگید مرفوعه. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که پس رفع مؤاخذه معنا داره. ولی شما گفتید رفع مؤاخذه در حقیقت چیه؟ رفع حکم الزامی است. یعنی شارع گفته ما حکم الزامی رو رفع کردیم. خب حالا که رفع حکم الزامی است، آیا جواز تصرفات سبی در اموالش مستقلن این حکم الزامی است یا حکم الزامی نیست؟ اگر رفع حکم الزامی شامل این قضیه هم بشه، خب پس اینم میتونیم بگیم مرفوعه دیگه. اون آقایی که میخواست بگه رفع القلم یعنی رفع مؤاخذه، میخواست بگه ربطی به تصرفات سبی در اموال نداره دیگه، درسته؟ حالا شما میخواد بگید منظورمون رفع حکم الزامی است. حالا حکم الزامی با تصرفات سبی ربط داره یا ربط نداره؟ خب این آقایی میخواد بگه نه، حکم الزامی که احکام تکلیفی است، اما اون جواز تصرفاتی که ما میگیم احکام وضعیه است. ما میخوام بگیم معامله او صحیحه یا باطله، مضاربه او صحیحه یا باطله، ما اینو داریم میگیم. پس رفع حکم الزامی مال چی بود؟ مال احکام تکلیفیه بود. اما محل بحث ما چیه؟ محل بحث ما احکام وضعیه است، بحث صحت و فساد تصرفات سبیه. پس اصلا رفع القلم مال احکام تکلیفی الزامی است، در حالی که بحث ما در چیه؟ در ارتباط با احکام وضعی است. خب بنابر مبنای مثل مرحوم شیخ در احکام وضعیه که ایشون احکام وضعیه رو منتزع از حکم تکلیفی میگرفت، اگر بگید حدیث رفع قلم ناظر به احکام تکلیفی است، پس به تبع احکام وضعی را میگیره، چون احکام وضعی منتزع از حکم تکلیفی هست. اگر رفع القلم میخواد بگه احکام تکلیفی مرفوعه، پس به تبع احکام وضعی هم مرفوعه، چون مرحوم شیخ معتقده اصلا حکم وضعی به تبع حکم تکلیفی است. مثلا من در بیع مثال بزنم، مرحوم شیخ میفهمن اصلا صحت بیع به تبع لزوم وفائه. خداوند متعال میفهمد یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پس پایه حکم حکم تکلیفی است، یعنی واجب از شما وفاء به عقد بکنید. ما از وجوب وفاء به عقد انتظار میکنیم که عقد صحیحه، پس صحت چی شد؟ منتزع از حکم تکلیفی شد که وجوب وفاء به عقد باشه. حالا شما میگید رفع القلم به معنای مرفوع بودن قلم تکلیف است، خب اگر اوفو بالعقود بر سبی نباشه، پس صحت معامله هم وجود نداره، چون ما صحت معامله رو از چی فهمیدیم؟ از وجوب وفا به عقد فهمیدیم، درسته؟ پس اگر شما بپذیرید که رفع مؤاخذه به معنای رفع حکم الزامی است، و اگر بپذیرید که احکام وضعی منتزع از حکم تکلیفی است، پس باز رفع القلم میگه تصرفات سبی نافذ نیست، به عبارت دیگه بلوغ در معاملات شرط. چون اگه اوفو بالعقود نباشه دیگه شما صحت رو از کجا میخواید انتظار کنید؟ ما همیشه حکم وضعی رو از یه حکم تکلیفی داریم انتظار میکنیم، که مرحوم شیخ دیگه در همه احکام تکلیفی اینو میگه. خب اما این اشکال به این گفته اشکال چی شد؟ اشکال مبنایی شد. ممکنه اینا بگن نه ما مبنای شیخ رو قبول نداریم، ممکنه بگن که احکام وضعیه مستقل از احکام تکلیفی مجعوله دیگه، درسته؟ اشکال مبنایی شد. اشکال دیگری به این آقایون وارده، و اون اینه که صحت معاملات سبی در عقود لازم باید مستلزم وجوب تکلیفی به وفاء به عهد و عقد باشه. شما میگید که اگر سبی عقد لازمی کرد عقدش صحیحه، یعنی مالش و فروخ عقدش صحیحه. خب عقد لازم یعنی چه عقدی؟ عقدی است که متعاقدین حق فسخ قرارداد رو یک طرفه ندارن، اونا ملزم به اجراء تعهدن. از طرف دیگه شما میگید نسبت به سبی حکم الزامی برداشته شده، چجوری عقد لازم او صحیح هست در حالی که ملزم به اجرای تعهد نیست؟ یعنی هم صحت حق هم عدم الزام به اجرای تعهد این دوتا با هم نمیسازه. پس در ارتباط با عقود لازم که علاوه بر حکم وضعی و حکم تکلیفی وجود داره و این دوتا غیر قابل انفکاک از همان، پس باز هم صحت عقد سبی بی‌معناست. این اشکال دوم دیگه مبتنی بر این نبود که احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی باشن، بلکه مبتنی بر اینه که حکم وضعی موضوع حکم تکلیفی است، و اون حکم تکلیفی است که وجود اون حکم وضعی رو معنادار میکنه. خب پس ما نمیتونیم بگیم که هم عقود لازم او صحیح هست، هم عقود لازم او صحیح هست، و هم اینه که وجوب وفا التزام نداره. این دو تا با هم غیر قابل جمع. خب وقتی حکم دقیقا همینه اشکال که نمی کنید، دارید تغییر میکنید، توضیح میدید. آره نکنید این آقا میخواد بگه، حالا قائل میخواد بگه که از آثار صحت عقد لزوم وفاه، از آثار صحت عقد لزوم وفاه. شما چجوری میگید عقد صحیحه اما وفا هم لازم نیست؟ اینا با هم جمع نمیشه. آیه یا روایت که چی؟ نافذ نیست. استدلال کنیم به روایت رفع قلم که تصرف سبیل نافذ نیست. چرا؟ چون روایت رفع قلم فقط میگه حکم الزامی برداشته شده، ربطی به بحث حکم وضعی نداره. آن گفتن روایت رفع قلم فقط ناظر به رفع حکم الزامی است، ربطی به صحت معاملات نداره. خب حالا اشکال چیه؟ اشکال اینه که صحت معاملات از آثار صحت معاملات لزوم اجرای تعهده. پس شما نمیتونید بگید معامله صحیحه اما اثرش نیست. عدم صحت، عدم صحت رو ما به رفع القلم میخواستیم عدم صحت بفهمیم دیگه، نه صحت. نکنید اصلا بحث این بود که روایات رفع القلم دلالت بر عدم صحت میکنه. اونا گفتن به این روایات نمیشه بر عدم صحت دلالت کرد، چون مال احکام الزامی ربطی به صحت و فساد نداره. اشکال اینه که خب صحت و فساد اثرش حکم الزامیه، یعنی اینا خودشون موضوع برای حکم تکلیفی هن. شما نمیتونید بگید صحیح هست اما آثار صحت رو نداره. اگه بی صحیحه خب آثار صحت چیه؟ لزوم اجرای تعهده. پس اگر اومدن آثار رو برداشتن معناش چیه؟ معناش اینکه خود صحت هم برداشتن. پس همون دلیلی که میخواد بگه آثار صحت وجود نداره، همون دلیل دلالت میکنه که خود صحت وجود نداره. روشن شد؟ ولی شما نمیتونید بگید صحیح هست اما اثر صحت رو نداره. خب اگه صحیح هست که وجوب وفا داره، چجوری میشه من بیعی کردم صحیح هم اما ملزم به انجامم نیستم؟ خب این اشکال دوم دیگه مبنایی نبود دیگه، درسته؟ اشکال دوم اشکال مبنایی نبود. خب در ارتباط با عقود جایز اونی که ما گفتیم بله اختصاص نداره. ایشون میگن ما در عقود جایز گفتیم عقود جایز هم لزوم وفا داره مادامی که عقد وجود داره. ما اینو عرض کردیم دیگه، ما عرض کردیم حتی عقود جایز لزوم وفا تکلیفی داره مادامی که عقد موجوده. اما خصوصیت عقد جایز میشه اینه که عقد رو به هم زد، یعنی موضوع از بین برد. ولی مادامی که شما عقد رو به هم نزدید که لزوم وفا داره دیگه، پس حکم تکلیفی داره. پس در عقد جایز هم ما ملزم به وفاییم، سبی هم ملزم به وفاه. حالا اگه گفتید رفع القلم یعنی ما حکم الزامی رو برداشتیم، نه در عقود جایز نه در عقود لازم، پس صحت رو نمیتونید ملتزم بشید، چون در هر دو شما دارید میگید لزوم وفا. ولی خب این تقریبی بود که ما داشتیم از این جهت، چون قائل این تقریب رو نداشت. بله خب از این اشکال اخیری که گفتم جواب داده شده. به چی جواب دادن؟ به این جواب دادن که به هر حال صحت عقد سبی لزوم وفا رو میاره، اما نه الان بعد از بلوغ. اگر سبی بیعی کرد به مقتضای این بیع صحیح لازم است وفاء به آن، اما لازم است وفاء به آن بعد از بلوغ. صحت رو نه، اصلا صحت وجود داره. نکنید در جواب میخوان بگن که ما نگفتیم صحیح هست و آثار صحت موجود نیست. اگه ما میگفتیم صحیح هست ولی لزوم وفا نداره، لزوم اجرای تعهد نداره، این تفکیک بود بین شی و اثر شی، ما اینو نگفتیم. ما میخوان بگیم که ممکن است تصرفات سبی نافذ باشه در عینی که الان لزوم وفا هم برش وجود نداره. پس رفع قلم میخواد بگه تا مادامی که سبیه است من برای حکم تکلیفی ندارم، درسته؟ اما حکم تکلیفی ندارم ربطی نداره که عقدش درسته، نه ممکنه عقدش درست باشه. میگیم خب پس چجوری این عقد درسته که لزوم وفا نداره؟ میگه درستی عقد به معنای لزوم وفا بعد از بلوغه. پس صحت عقد یعنی چی؟ یعنی عقد تو نافذ است و تو از اون زمانی که صالح برای تکلیف شدی واجب است که به این عقد خودت وفا کنی. پس میتونیم بگیم رفع القلم و میتونیم بگیم عقدش صحیحه، این دوتا با هم قابل جمعه. الان شما اشکالتون به چیه؟ به اینه که تصویر نمیشه؟ خب به خاطر رفع القلم دیگه. نکنید رفع القلم میخواد بگه تا مادامی که بالغ نشده حکم الزامی نداره، ولی نمیگه معاملش صحیح نیست. معامله صحیح هست ولی الزام به اجرای این معامله مال بعد از بلوغه. پس اگر معامله ای کرد این معامله صحیح هست ولی ملزم است به اجرای تعهد بعد از بلوغ. پس میشه جمع کرد بین صحت معامله و عدم وجود و حکم الزامی. این که نظرش ممکنه، بله، یعنی هر چیزی که منشأ باشه برای یه تکلیف الزامی اون ملزمه، اما الزامش مال بعد از بلوغه. حالا من میخوام مثال بزنم. مثلا سبی اگر خسارتی به کسی وارد کرد زامن هست، اما لزوم پرداختش مال بعد از بلوغه. من دارم مثال میزنم از برو تقریبه به ذهن. مثلا فرض کنید سبی در زمان قبل از بلوغ شیشه ماشین کسی رو شکست، این زامن است اما لزوم پرداختش مال بعد از بلوغه. چرا؟ چون الان تکلیف الزامی نداره. بازم تکرار میکنم، این مستشکل میخواد بگه که امکان انفکاک این دوتا هست. یعنی اینطوری نیست که اگر ما گفتیم حکم الزامی الان نداره معناش این باشه که هیچ عقدش هم صحیح نیست. میگم خب اگر اینطوریه چجوری میشه صحت بدون اثر؟ میگه نه اثر داره، ولی اثرش مثلا مال زمان متأخر. در بی عبارت است از این که این آقا معامله‌ای رو انجام داده، اما وجوب وفاء به این معامله مال اون زمانی است که بالغ بشه. ولی معاملش درسته، یعنی این از ملک او خارج شده و اون پول دیگه در ملک این داخل شده. اما اینکه مؤاخذ باشه که تو چرا اجرای تعهد نکردی، چرا این جنس رو تحویل ندادی، اونو بعد از بلوغ میتونه هم قبل انجام بده، ولی الزام نیست. نکنید ایشون میخواد بگه صحت هست اگر سبی معامله ای رو کرد، بله این از ملکش خارج میشه، سمن در ملکش داخل میشه اگه قبض و اقباض کرد، همه اینها انجام شده. ولی این که بگیم تو ملزمی و او رو مؤاخذه کنیم و او رو مسئول بدانیم در برابر این، اون در فرض است که بالغ بشه، تا قبل از بلوغ اینطوری نیست. حالا که بالغ شد ما میتونیم نسبت به معامله قبل مؤاخذهش کنیم، تو باید حتما انجام بدی، تو باید تحویل بدی. خب این یک الزامی است که تصریح میکنم من این نکته رو بگم. الزام دوم میگن که نه، عقد او صحیح هست ولی الزام بر ولیه. یعنی اگر اومد سبی معامله کرد، نقل و انتقالی صورت میگیره، ولی چون نمیشه به او تکلیف کرد که تو ملزمه به اجرای تعهدی، ولی او ملزمه که این تعهد رو اجرا کنه. پس بر طبق اون چیزی که سبی اومده تصرف کرده است در اموال، ولی او باید اجرای تعهد کنه. پس هم وجوب وفا وجود داره هم صحت معامله. چون معامله سبی صحیح هست، بر ولی لازم است که این تعهد اجرا بشه. پس وجوب وفا به عقد، همون اثر صحت معامله وجود داره اینجا. حالا سبی خودش نمیتونه متعلق تکلیف الزامی باشه، نتیجه چی؟ نتیجه اینه که ولیش باید ملزم به اجرای تعهد. بله درست. خب حالا در ضمانات هم این بحث هست، در جنایات تحمل و حال عاقله دیگه، در جنایات خصوص جنایات داره که عاقله متحمل میشه. اصلا رفع قلم حکم الزامی میگه، چه ربطی به خوندن صیغه داره؟ نه رفع قلم که قرار شد که رفع حکم الزامی باشه. نکنید من یه بار دیگه بگم، چون این قلت و قلت ها زیاد شد کمی بحث نکنید. اصلا ما بحث رو اینطوری شروع کردیم که رفع القلم گفتن رفع مؤاخذه است، بعد گفتیم رفع حکم الزامی است، بعد گفتیم رفع حکم الزامی اگر باشه آیا ربطی به صحت داره، بعد گفتن که نه ربط داره، حالا مستشکل گفت ربط نداره. فعلا ما بنابر اینیم که رفع قلم یعنی رفع مؤاخذه یا رفع حکم الزامی. بعد بحث بعدیمون اینه که رفع القلم یعنی مطلقه، چه حکم الزامی چه، اون هنوز بحث بعدیه. پس فعلا ما بر اساس این داریم مشی میکنیم که رفع قلم یعنی رفع مؤاخذه یا رفع حکم الزامی. بعد این انقلت و قلت ها هم ذیل اون مطرح میشه. آخرین حرف این بود که به هر حال رفع القلم یعنی حکم الزامی نداره، ولی میتونه صحت معامله داشته باشه. حکم الزامی نداره و میتونه صحت معامله داشته باشه، معناش اینه که او الان ملزم نیست، اما ممکنه دیگری به خاطر کار او ملزم باشه، مثل ولی یا قیم. پس دیگری ملزم است، یا خود او ملزم باشه بعد از بلوغ. پس تفکیک بین صحت و اثر صحت که لزوم اجرای تعهد وجود نداره، بلکه لزوم اجرای تعهد هم بر مبنای همین صیغه که خونده وجود داره. از این جهت
که صحیح باشه الزام است. حالا با الزام باشه در بحث وفای قرور به شهادت عبدالی خواه از واسه صحیح هست این قاعده در کنگو رو میپذیر حالا تو صحیح نیاز به دلیل هست یعنی این قاعده کنگو رو بذیر میبینیم خلاف قاعده میشه.
شما الان دارید به کی اشکال میکنیم تجه نشد میبخشید این حرف منظورتون کدومه؟ یعنی بگیم که عقدی صحیح هست اما لزوم وفا مطلقا نداره، ها فعلا نداره، این تفکیک چرا؟ الزام که هست که لزوم وفا هست، اصلا بعد از بلوغ چرا این باید وفا کنه؟ قاعده کلی مقارنت با اجرای عقد عدم تفکیک زمانی بین لزوم وفا و این. نکنید من یه جور دیگه تقریب کردم، دوباره عرض میکنم، اگر سبی اومد معامله رو انجام داد، مسمن رو تحویل داد، سمن رو هم تحویل گرفت، فرض کنید لزوم وفا هم بهش تعلق نگرفته، چه اتفاقی افتاده؟ معامله صحیحه، اون میره در خانه ساکن میشه، سبی هم پول رو گرفته از پولش استفاده میکنه. پس ما میتونیم عقد رو داشته باشیم، این عقد هم صحیح هست و همه شرایطش هم چیه؟ جاری شده دیگه. این انفکاکی نیست، ما بحث تکلیف رو داریم عرض میکنیم. نه دقت کنید، فرض کنید این عقد جایزه، شما ممکن نیست به عقد جایز عمل کنید، اصلا فرض کنید عقد جایزه، وقتی شما میگید الان لزوم وفا متوجه سبی نشده است، یعنی میتونه وفا به عقد نکنه، میتونه خونه که فروخته تحویل نده، درسته؟ اینو دقت کنید. اما در یه عقد غیر لازم ممکنه طرفین عقد مفاد عقد عمل کنن؟ بله. خب اگه طرفین عمل کردن چی میشه؟ میشه دیگه عقد تموم شده دیگه، انجام شده. پس سبی اگر بر طبق مفاد عقد اومد انجام داد، اون عقد تمام شده، صحت عقد یعنی همین. خب حالا میگیم که چه الزامی وجود داره که سبی انجام بده؟ الان هیچ الزامی وجود نداره. خب این عقد لازمه، باید یه وجوب وفایی داشته باشه. میگه بله این عقد وجوب وفا داره اون زمانی که این سبی صلاحیت برای چی رو داشته باشه؟ صلاحیت برای این کار رو داشته باشه. مثل این که حالا مثال میزنم دیگه، از باب تقریب بزنه، یا آقایی کسی رو وکیل کرده که تو برو این خونه من رو بفروش، این وکیل هم رفته خونه این آقا رو فروخته، در وقتی که عقد اجرا شده اون آقایی که ایشون رو وکیل کرده در کما رفته بوده و فرض کنید یه هفته هم تو کما بوده، مثال دارم میزنم، خب الان به مقتضای وکالت این عقد صحیحه، درسته؟ چون وکیلش بوده دیگه، وکیلش اجرای عقد کرده. اما آیا اون آقایی که اصیل است ملزم به اجرای تعهده؟ نه. چرا نیست؟ چون در شرایط تکلیف نیست. اینا فقط برای تقریب به ذهنه. پس شما میتونید تصور کنید صحت عقد را در حالی که ملزم به اجرای تعهد هم نیستید. کی ملزم به اجرای تعهده؟ زمانی که این آقا به هوش بیاد. هر وقت به هوش اومد ملزم به اجرای تعهده. فرق میکنه. نکنید ما میخوام بگیم تفکیک بین صحت عقد و الزام اجرای تعهد تصویر داره دیگه. یعنی شما در اینی که عقد از طرف شما صحیح هست اما ملزم نیستید. چرا ملزم نیستید؟ چون شرایط تکلیف رو ندارید الان. هر وقت شرایط تکلیف رو داشته باشید، خب بله. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این عقد صحیح هست، با آثارش صحیحه، اما در فرضی که طرف مقابل شرایط تکلیف رو داشته باشه. هر وقت شرایط تکلیف رو پیدا کرد بر اساس همون عقد سابق میشه چی؟ میشه ملزم به اجرای تعهد. خب حالا ما شرعی داریم عرض میکنیم دیگه. نه یعنی به هر حال این انفکاک ممکنه دیگه. وقتی این انفکاک ممکنه رفع حکم تکلیفی، رفع حکم تکلیفی به معنای رفع صحت نیست دیگه. خب آقایون هم اومدن گفتن که نسبت به خود سبی، هم گفتن اگر شما انفکاک زمانی رو نمیپذیرید ولی او، پس او یه عقدی رو اومده منعقد کرده که ولیش ملزمه به انجامه. حالا که ولیش ملزمه به انجامه، پس رفع القلم دلالت بر این نکرد. رفع مؤاخذه رو مثل که مرحوم شیخ گفته بود، شیخ در مکاسب رفع مؤاخذه رو گفته. حالا ادامه داره بس، هنوز بس. اللهم صل علی محمد.